کیمیای وصال. به نام حضرت دوست که مبدع و معید هستی اوست. دوستان همراه سلام، با برنامه کیمیای وصال در خدمت شما هستیم تا یکی دیگر از بحث‌های عرفانی عارف فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را تقدیم حضور گرامیتان کنیم. چنانچه به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل استاد بزرگوار یکی دیگر از جلبات هوای نفس را که خود یکی از جلبه های غضب است توضیح دادند و آن انتقام جویی بود. در اون بحث حکیم فرزانه ضمن توضیح مهلک بودن حالت انتقام برای سالک، برای شرایطی که در آن به مؤمن توهین و جسارت و فحاشی می شود و نیز شرایطی که در آن انسان به طور عادی غضبناک و حس انتقام در او برانگیخته می شود، ارائه طریق فرمودند. در این برنامه عارف بزرگوار در باب یکی دیگر از جلبات هوای نفس صحبت می کنند که با هم می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی دیگر از مهلکات که از نتایج غضب است، باز مسئله سوء خلق است. خب سوء خلق را شما در افواه زیاد شنیده، چون یه مقدار آشنا هستید. منم به اجمال میگذرم، ولی به نکات اشاره میکنم که شاید به اون نکات توجه نداشته باشم. یکی از مهلکات به عنوان یک نتیجه از نتایج غضب بفرماید یک جلوه از جلوات غضب سوء خلق است. انسان تنگ خلق باشد، بد خلق باشد، سعه نداشته باشد، بی‌حوصله باشد، برخودش با افراد با سعه نباشد، با تنگ خلقی باشد، با چهره و قیافه گرفته باشد، سخن گفتنش با مردم با کسانی که روبرو میشود خوب نباشد. این میگن تنگ خلقی را میدانه چی دیگه. یه حالت بی‌حوصلگی و تنگ خلقی دائم در وجودش باشد که دورورش نزدی شدن سخت است. توجه میکنید؟ حتی در مثلا در خانواده سوالات عادی را نمیتونن خوب سوال بکنن، دوستانش نمیتونن خوب به اصطلاح. این حالت وحشتی در دوروری هاش ایجاد میکنه آدم با قیافش، با رفتارش، با گفتارش تنگ خلق است. فلذا یک حالت وحشت در کسانی که با این مشهور هستن هست که وقتی میخوان حرفی بزنن، اقدامی بکنن، چیزی درش سوال بکنن، به منزلش بروند، باش مواجه باشن در مواقع مختلف. یه نوع حالت کنارگیری در خود احساس میکنن، میترسن. این نتیجه همون بدخلقی است. بدخلقی چنین چیزی، این از مهلکات است. اگر که آیات وارده چارات قرآن در این باب دقت بکند، میبیند که برای هر مؤمن و مخصوصا برای سالک مثل که هیچ چیز به اندازه تنگ خلقی، کم ظرفیتی، خوش زبان نبودن، خوش رو نبودن، هیچ چیزی مانند این برای انسان مضر نیست. خیلی با اهمیت برخورد کرده روایات و اشارات آیات. خب در اینجا حالا من به قدم به قدم به نکاتی که در باب تنگ خلقی هست، البته روزگار ما هم طوری سلام، من که گوینده شما هستم، شما هم که اینجا شنونده هستید نشستید، خانم ها هم که لابد همونطور، فکر میکنم که این کلان شروع کردین صحبتش را بکنیم، کمتر کسی یا هیچ کسی اینجا پیدا نمیشود که این مسئله گرفتار نباشد. فلیزا خوب دقت بکنید، خوب دقت کنید که یکی از اون دردها که همیشه من و شما جویا هستیم میخواییم بفهمیم همینجاست. برجو کنید همینجاست. من و شما خب به این فکرها زیاد افتاده، این انسان در راه خدا خوب و وفق باشد. خب حالات و خصوصیات ارباب معنا و وفقها را بیاد میاریم، منازل و مراحل که اونها داشتند و وفقیتها، و قهرن خیلی دلمون میخواد ما هم اینجور باشیم. احیانا تلاش ها هم میکنیم، آرزوها داریم، اورادی از کاری، بعضی از شب زنده داری های، اما میبینیم که مثل این که به قول معروف هیچ به جایی نمیرسد اینها، و ما هرچی سعی میکنیم از اون حالات بالاتر موفقیت های چشمگیری که از خوبان نقل میکنن ما هم تصمیم ها میگیریم به اونجا برسیم، نمیشه. تصمیم ها خراب میشه، برنامه ها پیش نمیره، توفیقات الهی شامل حال نمیشود، همیشه در جا میزنیم. یکی از رموزش را اگر بخواهید، چون یکی که نیست، اما یکی از رموزش را اگر بخواهید، در همین مسئله تنگ خلقی نهفته است. مکرر این را من گفتم، در جلسات خصوصی هم به بعضی از بچه ها که صحبت میکنم گفتم، ببینید مسئله حسابگری خدا چیزیست که سالک هر چه بشناسد باید وحشت وجودش را بگیرد. خدا همه چیز را حساب میکند، روی همه چیز حساب باز میکند. شما از طرفی ورد و ذکر میگید، منم همینطور، آرزوها میکنید، تضرعها میکنید، گاه در مواقع و شبها و لیالی مبارکه و ساعات خوب تضرعها توسلها میکنیم، چنین چنان باشیم، این توفیقات داشته باشیم، به مراقبه خوب موفق بشیم، همیشه در ذکر دائم باشیم، این قطعا داشته باشیم، حب خدای خوبت را در قلب من، ولی خبری نیست، خبری نیست. این تضرعها چرا مستجاب نمیشود؟ اون وردها چرا به نتیجه نمیرسد؟ چرا در جا میزنیم؟ چرا قدمی پیش بر نمیداریم؟ این چراها همیشه برای ما چراست. اینها اما رموز دارد، علل دارد که ما غافلیم، و اون عللش به حسابگری خدا میرسد. خدا اون را حساب میکند که شما تضرع میکنید، من تضرع میکنم، خدایا محبتت را در قلب من جایگزین بفرما، این را میشنود، در حد دعا برخورد میکند باش. اما اونجا که من تنگ خلقی از خود نشان دادم، روی اونم حساب میکند یا نمیکند؟ بله، گفتی حسابگر در همش حساب میکند یا نمیکند؟ همش حساب میکند دیگه. این میزند اون را خراب میکند. ترجمه کنید، حسابگر منش این است که همه چیز را حساب میکنه. این تنگ خلقی من در منزل، در بیرون از منزل، با همه کس، قیافه توش روی من، برخورد خوب نکردن من، جواب خوب نگفتن من، خوش کلام نبودن من، تنگ خلقی و کم ظرفیتی من، خلاصه اینها، اینها که قدم به قدم از من صادر می شود، خدا رو حساب می کند و اینها می زند اون تلاش های ما را کأن لم یکن قرار می دهد. کأن لم یکن یعنی مثل این که شما که الان انتظار دارید که صد شب است میگید لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، امیدم دارید که خدا گفت هر که این ندا را بکند ما به فریادش میرسیم و از ظلماتش نجات میدهیم، و کذالک ننجی المؤمنین، میبینید که صد شب است ناله ها میکنی، این ذکر را هم میگی، اما خدا اون اجابتش به سراغ تو نیامد، تو را از حجوب ظلمانی نجات نداد، آثارش معلوم است معلوم نیست، یعنی برای خودتون معلوم است روشن نیست. تعجب میکنید دیگه توجه نداره که صد شب این را گفته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اما هم در همین صد شب و صد روز شما مرتب آنچه را کرده اید خراب کرده اید. ترجمه میکنید یعنی چن لم یکن. ترجمه میکنید این حسابگری خود. حالا اینجا روایت را خوب دقت میکنید، به این روایتی که از اصول کافی است خوب دقت کنید. مهلا وعده خدا حتمی است. من یه وقت یادم است که مرحوم آقای کباتبای رضوان الله علیه از مولا حسین گلی مرحوم، خودم یعنی شینم از آقای کباتبای رضوان الله علیه، از مولا حسین گلی مرحوم که با واسطه استادیشون بود، البته با واسطه مولا حسین گلی همدانی مرحوم که از علما اخلاق و از بزرگان و اساتین بوده در این عالم، که خیلی شاگردانش و خصوص آقای کباتبای به ایشون احترام مخصوص قائل بود، صحبتی از یونسیه شد، ذکر یونسیه. ایشون فرمودند، آقای کباتبای فرمود که مولا حسین گلی مرحوم فرموده هر کس این ذکر را با شرایطش یک سال بگوید و ابواب به روی او باز نشود، هر چه به من میگوید بگوید. ترجمه کنید. شاید نمیدونم شما چی جور هستید، ولی خیلی اصلا 10 سالم هست که میگن خبری نیست. آن خبرها که باید باشد ها اونا را از میکنه، والا البته به اندازه که یک ذکر است و رو به خدا کرده، مانند نماز هامون ان الله لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، خدا هیچ عملی را از هیچ کسی ضایع که نمی کند هیچ نادیده بگیرد، در حد خودش میبیند، این درست. اما آن چه باید بشود، اون حجاب ها که باید کنار برود، صاف حجوب ظلمانی تجلیات نوری شروع بکند و از کنم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، سوء خلق تلاش انسان را کأن لم یکن قرار میدهد، یکی از اونهاست که تلاش انسان را کأن لم یکن قرار میدهد، نه تنها این است، یکی از اونهاست. نماز ها شما دیگه باید قضا بکنید، اما آن چه می شد نمی شود، آن چه می بایست بشود نمی شود. این شد انا بی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه فرمود قال، من سندش را نخوندم، اصول 4 باب سوء الخلق. امام فرمود خلق بد عمل را فاسد می کند، به طوری که سرکه اصل را فاسد می کنه. عمل شما در باطن شما حساب دارد اگر فاسد نشود، اما این سوخور میاد روی متوجه اعمال انسان می شود، اعمال حسنه انسان، اعمال حسنه انسان را از اون نتائجش می اندازه. بیان امام است کما یفسدون خلل اصل، این به عمل نازل بود. در روایت دیگری از خود می فرماید انا بیاد الله علیه السلام قال، این سوء الخلق لا یفسد الایمان، سوء خلق رابطه انسان را با خدا خراب می کند، کما یفسد الخل الاصل، به طوری که سرکه اصل را چی می کنه؟ فاسد. خب شما بد خلق باشید، نه عملتون به جای می رسد، نه رابطتون با خدا اون رابطه است که بتوانید با خدا رابطه برگزار کنید. این که ایمان رابطه باطنی است، اون چند جلسه قبل گفتم شما در باطن رابطه با خدا دارید، این سوء خلق میرود به سراغ همون رابطه و رابطه را خراب میکند، ضعیف میکند. یکی از اکابر گفت که یکی از بزرگان مرحوم نراقی نقل کرده این جمله را، ولی خوب گفته. مرحوم نراقی میگوید که یکی از بزرگان اینجور گفته، یعنی از بزرگان علما ما، از علما اخلاق، گفته که لئن یذهبنی تاجرون، این عبارت مولا احمد نراقی را نقل میکنم، لأن یذهبنی فاجرون حسن الخلق احب الی من ان یذهبنی عابد سیء الخلق. اون به اصطلاح بزرگ میگفته که من خیلی خوشم میاد یک فاجر خوشخلق بیاد با من مصاحبت بکنه، اما یک عابد بدخلق نیاد، این از اون بهتر. ترجمه کنم، حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یک بزرگ حرف که میزند بی حساب نمیزند، یک حاجر بدخور خوشخور بیاد با من مصاحبت کنه، از این خوشم میاد، خوشم نمیاد یک عابد بدخور بیاد با من مصاحبت کنه، عابد بدخور. خب اینجا نکته دیگر، من و شما خیلی از قوت ایمان شنیده ایم، ایمان قوی میشود، ضعیف میشود، درجات ایمان، اما باید این توجه داشته باشیم هر چیزی برای خودش حساب خاصی دارد. خب بدن قوی می شود با خوب خوردن، با خوب خوابیدن، با خوب واظبت کردن، با بهداشت را مراعات کردن، با فشار خود را نینداختن زیاد، غصه نکردن، خیالات نکردن، قوت بدن با این است. و این مسائل است. اما هر چیزی برای خود حساب دارد. یک قوت ایمان را نمیشد با خوردنه ترجمه کنید. ایمان خودش یک واقعیت است، یک رابطه است باطنن تکوین شما با حضرت حق دارید. این رابطه یک واقعیت عینی است در درون و وجود شما. این هم به تناسب خود یک تقویت ها و یک تضعیف ها دارد. یکی از دیگه اون را باید از اون خدا یاد گرفت. خدا می داند ایمان با چه تقویت می شود. خب ما دست اون کوتاه است، نمی شناسیم دیگه. حتی شما نمی تانید که مثلا میگم، از باب مثال میگم، من بلندشم این دعا را بخوانم ایمان من تقویت میشه. نه، اینطور نیست، اینطور نیست. باید یاد گرفت ایمان با چه تقویت می شود. خوب دقت کنید روی حرفم چی میگم. دیدی که من این دعا را بخوانم ایمانم چه بشه؟ تقویت بشه. نه، این از خودتون گفتید. باید ببینید ایمان با چه تقویت میشه. چطور گفتم؟ بدن با خوردن تقویت میشه. هر چیزی با به تناسب خود با چیزای تقویت میشه و با چیزایی هم تضعیف میشه. ایمان هم به عنوان یک واقعیت در نظام وجود در درون انسان به تناسب خودی تقویت ها دارد، چون را باید از اونجا یاد گرفت که میداند خدا، پیغمبر، امام، از منبع وحی. دعا بخوانیم که ایمانمون، خیلی ها اینجور میکنند دا. مثلا میگه که بلند میشه، مثلا هی فرصت کرد این دعا را بخوانم، این زیارت را بخوانم، ایمانم تقویت بشه. خب عمل در جا خود عمل است، ثوابم دارد، اما آیا ایمان را این تقویت میکنه؟ دیگه اینجاش نمیتونیم بگید. اون برای خودش سبب بخصوص دارد. ترجمه کردید؟ یکی از اسبابی که برای ما ناشناخته است اما از منبع وحی رسیده نهایتا این است که ایمان را اگه گفتی چی چیز تقویت میکنه و چی چیز تضعیف. الان بحث در چیه؟ سوء خلق ایمان را چی میکنه؟ تضعیف میکنه. و مقابلش حسن خلق ایمان را چی میکنه؟ تقویت. خب ایمان تضعیف میشه یعنی چه؟ بیاید روی مسئله را باز بکنیم، روی جمله هر جمود نکنیم، خالص نفهمیم چی میگن. ایمان من وقتی سوء خلق داشتم ضعیف میشود یعنی چه میشود؟ نگفتی؟ یعنی رابطه من با خدا چیه؟ ضعیف میشود. با رابطه ضعیف میشود به سوی خدا حرکت کرد یا با رابطه قریب؟ با رابطه قریب. ترجیح کردیم ایمان زیاد می شود دیگه انسان چیزی براش نمیمونه. خب حالا در این زمینه به این روایت دقت میکنیم. اصول کافی جلد سوم باب حسن خلق. اصول کافی جلد سوم باب حسن خلق. من در این صحبتم سوء خلق را صحبت میکنم، ضمناً فضیلت حسن خلقم برای دوستان معلوم میشه. خوب دقت کنید. انا ابی جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه میفرماید که ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مؤمنین اونها ایمانشون کامل است که خلقشون چیه؟ خوب است. یعنی حسن خلق موجب چی میشود؟ موجب تقویت ایمان. که ما که سوء خلق متقابلا موجب تضعیف ایمان میگه. خب یک رمز دیگه، خوب دقت کنید، یک رمز دیگه. شما به این نشته پی برده اید که یک لا اله الا الله شما بگید، یک لا اله الا الله من بگم، یک لا اله الا الله هم یک فرد دیگر بگد. شما اجمالا توجه دارید این لا اله الا الله که من گفتم و شما گفتید و او گفت، این سه لا اله الا الله از این سه نفر توجه داره که در یک حد است یا فرق میکنه؟ بله، اگر منزلت های افراد فرق کرد فرق میکنه یا نمیکنه؟ فرق میکنه دیگه. اون کسی که به اصلاح یک حسابی نزد خدا دارد، او لا اله الا اللهش به سوی خدا او را نزدیکتر میکند تا کسی که اون حساب را نزد خدا چیه؟ ندارد دیگه. صاف به یک بیان دیگر، اون کسی که نزد خدا وزنی دارد، دقت کنید به اشاره قرآن، نزد خدا وزنی دارد، او وردش بیشتر او را بالا میبرد، یا اون کسی که نزد خدا وزنی ارزشی ندارد کدامش اونه که وزنی دارد، ارزشی این دلله دارد، او ذکرش او را بالا میبرد. الیهی از عدل کلم و طیب و العمل صالح و یرفعه. قرآن میفرماید که وجودات پاک اونا که این دلله حساب دارد، کلمه های پاک اونها را اعمال صالح بالا میآورد، نه هر روح را هر عملی که به ظاهر صالح است بالا میبرد. و العمل صالح و یرفعه. خب یکی از نکاتی که در سوء خلق و حسن خلق هست اینه که کسی که سوء خلق دارد اندالله وزن ندارد، کسی که حسن خلق دارد اندالله با حسن خلقش دارد وزن دارد. و قهرن این وردش اونجا میبرد که باید ببرد و اون وردش به اونجا نمیبرد که باید ورد انسان را به اونجا ببرد. چون دو لا اله الا الله از دو نفری که اندالله وزن دارد و ندارد یک ثمر ندارد. توجه میکنم من و شما میان این که میریم به حضور یک فرد خوبی که میدانیم خوب است، معتقدیم خوب است، میگیم که به ما دعا بکن. خب این دعا را شما هم میتونید بکنید دیگه. چرا؟ چون میگی که حرف او را خدا حساب قائل است. خب معلوم است که حرف ها از انسان ها، دعاها، ذکرها یک نسق نیست، یک نسق بود که دیگه تفاوت. و این به وزن و ارزش است. یکی از چیزها که به انسان وزن میدهد و دنبالش هم حرف انسان حرف میشود در محضر حضرت حق، عمل انسان عملی میشود که او را بالا ببرد. گفت پاک را بالا میآورد عمل صالح. یکی از مسائل حسن خلق است و سوء خلق است. سوء خلق بی ارزش میکند انسان را بی وزنه، و حسن خلق چی میکند؟ وزنه میدهد. حالا دیگه باز ممکن من و شما نفهمیم چرا وزنه میدهد، وزنه میدهد به انسان، چراشو نمیفهمیم فعلا. اگر هم چیز زاید نظرتون بیاد خیلی خوب نمیفهمیم. روح چرا با حسن خلق وزن پیدا میکند و چرا با سوء خلق بی وزن میشود؟ وزنی که مناسب روح هستا. این وزن میگیم لابد متوجه هستید وزن جسمانی نمیگیم، حساب وزن. خب این هم از اشارات روایات روشن میشود. این روایت را که میخوانم خوب دقت میکنید. اصول کافی جلد سوم باب حسن خلق روایت از ابی جعفر علیه السلام روایت اینجوست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله از فرمود ما یوزع فی میزان امر این یوم القیامه افضل من حسن الخلق. شاید شما این روایت و کلام من خوندم به لحن دیگر شنیده. در میزان کسی در قیامت چیزی گذاشته نمی شود که سنگین تر باشد به او وزن بدهد بیش از چی؟ بیش از حسن خلق. خب حالا شما میگید که این چه ربطی دارد به این که شما صحبت کردید؟ نه نمیگید انشاءالله این حرف را، چون مکرر صحبت کردیم آنچه در قیامت هست الان در اینجا هست و اونجا چی خواهد کرد؟ اونجا بروز خواهد کرد. این روایت میگوید در اونجا که انسان ها سنجیده میشوند یکی از عوالم است در قیامت پیش خواهد آمد. میزان یکی از عوالم است، یک عالمی است به نام میزان. اونجا انسان ها به اصلاح وزنشون معلوم می شود که به کجا می چربند، به سوی خدا می چربند، سنگینی دارند، کشیده می شوند، یا به سوی غیر خدا. روح سنجش می شود، تمایل و کشش روح به کدام طرف بیشتر است اون معلوم می شود. این یک عالم است از عوالم که در مقابل داریم. دقت بکنید، ببینید بعضی از دوستان اگر در مباحث قبلی ما نبودند نمیگیم جسم وزن می شود. نه ترازوی جسمانی است، نه کیلو داریم، نه از این سنگ ها داریم، نه از این وزن ها. عالمی است فوق ماده، وزن ها متناسب اونجا، میزانش اون عالم نامش میزان است. خود اون عالم انسان را می سنجد، اما انسان را با معیارهای مخصوص اونجا می سنجد و روح من و شما را می سنجد، که روح من و شما در کل مجموعاً به سوی خدا کشیده می شودین یا به سوی غیر خدا. و این عمل و عقیده و فکر است که به روح انسان وزن می دهد یا به سوی خدا کشیده می شود یا خیر و مثلا طوری میکند روح انسان را که به سوی غیر خدا کشیده میشود. حسن خلق در مقام میزان در اونجا روح انسان را سنگینی میدهد به سوی چی؟ گفتید به سوی ذات مقدس هم. و این چیزی که اونجا بروز میکند اینجا هم هست، چیزی که در قیامت میشود قبلا بوده بروز میکند. معلوم است که حسن خلق در اینجا انسان را وزنه میدهد به سوی خدا میکشد. خب حالا اینجا من در تعریف حسن خلقم یه چیزی به شما بگم که در به اصطلاح این وسط صحبتمون که خوب بدانه که حسن خلق چیه. سوء خلق را معنی کردم، حسن خلق چیه؟ اگر میخواهید داشته باشید حسن خلق را، تعریفی از خود امام صادق سلام الله علیه. امام صادق سلام الله علیه در تعریف حسن خلق میفرماید اصول کافی جلد سوم باب حسن البشر، این در باب دیگه است، باب حسن البشر است. انا ابی عبدالله از امام صادق، اون شخص میگوید قال قلت له به امام صادق گفتم که ما حد حسن الخلق، حد حسن خلق چیه؟ ما چگونه بکنیم میتوانیم دارای خلق بهتر و احسن باشیم؟ قال فرمود که این حدش است تلین و جناحک، با هر کسی که مواجه میشوی فروتن باشی، با نرمی با ملایمت روبرو بشی، با خشونت نه. یعنی هر کس با شما ملاقات میکند هیچ رنجش در خود احساس نکند. تلین و جناحک، این یک در حسن خلق، طرف احساس رنجش نکند در برخورد با شما هر کسی است، یعنی احساس آرامش بکند، هیچ کسی نرنجد در موقع برخورد با شما. تلین و جناح، لین جناح معنیش این است. و تطیب و کلامت، حرفت هم کلام سخن گفتنت همیشه ملایم و نرم و خوشایند و پاک و پاکیزه باشد. حرف گفتنت طوری نباشد کسی را برنجاند. اینم دو، اینا مجموعه حسن خلق هستن. و تلگا اخا کده بشن حسن، قیافت هم ترش نباشد در موقع با ترش روی مثلا با افراد مواجه نباشید، با بشر حسن ملاقات بکنید. این سه وقتی جمع شد این حد حسن خلق هست. امام صادق سلام الله علیه فرمود. خب رمز دیگه، حالا انشاءالله که در مقام سلوک این رموز را خودتون اهل درد می شود می فهمید. سالی که همین که شروع کرد روز به روز اگر موفق باشد در طریق، نسبت به گذشتهش هی ناراحت تر می شود، هی گذشتهش در نظرش بزرگتر می گردد از نظر بدی گذشته. خب از هر جای انسان به طریق و سلوک قدم گذاشته، بالاخره قبل از اون در طریق زلالت بوده. طریق زلالت رو هم لابود شما دیگه تا به حال متوجه شده اید. طریق زلالت در لسان سلوک اون نیست که در لسان عام است، اون یه گوشه ای از اون است. این که انسان اصلا دل به غیر خدا بدهد، این طریق زلالت است در سلوک. هر کسی از اون لحظه که شروع به سلوک میکند، قبل اونش، قبل از اون لحظه اش 20 سال 30 سال 10 سال هر چی بوده، که دل به اغیار داده بود، در طلب اغیار بود، شب و روز همتش مصروف به این بود که این چیز را داشته باشد، اونو داشته باشد، با این مسائل مشغول بود، اغیار، این راه زلالت بود. حالا با کم و زیادش، با گناهانش، با جرائم دیگرش، کلش زلالت بود. اصلا دل که در راه غیر خدا بود، در غیر راهش بود، در غیر راه اصلیش بود، در زلالت بود. حالا که امروز برگشته، هر چه در طریق سلوک سالک موفق باشد، روز به روز نسبت به گذشته اش بدبین تر می شود، یعنی بعدی گذشته اش روشن تر می شود. چه غفلت ها، چه فرصت ها از دست رفته، چه بی شرمی ها داشته، چه جنایت ها کرده، چه ظلم ها به دیگران به خود کرده، چه مخالفت ها با خدا کرده، چه به اصطلاح طغیان ها داشته و چه هی شرمندگی و کوبندگی قضیه بالا می رود. هرچی موفق تر باشد و هرچی در طریق سلوک بخواد با شناخت و محبت و وفا پیش بره، این مسئله براش بزرگتر می شود. گذشتش روز روز با تمام جزئیات در نظرش مجسم می شود، همه شاهی بزرگتر می شود. اون آدم های اینجا یه مثال، چون حالا من شما که به اینجاها نرسیدیم، که حتی به اینجاها که دارم میگم درش اینها قدم اول است، اصلا قدم اول است، ولی فکر میکنم شما، من که نرسیدم شما هم نرسیدید. اگر شما از من بهتر نباشید، دابد مانند من باشید، اینجور میشه قضیه. حتی ما در سلوک اون اندازه اگر مثلا مدعیش هستیم، به اونجا نرسیدیم که گذشته ما برای ما جانکاه باشد. خیلی به معنی صحیح کلمه، نه به معنی تعارف و بی‌معنی، نه، سخت کوبنده باشد، که این در مرحله اول سلوک به سراغ انسان میاد، در مرحله اول و رفته رفته زیاد میشه و اون گریه ها، اون وحشت ها، اون تضرع ها، اون تذلل ها را به دنبالش می آورد. و اینو میخواستم بگم، چون ندیدی، فقط من میتونم یک مثال، با یک مثال دیگه به شما قضیه را روشن میکنم، به شما یعنی به هممون دیگه روشن کردم. منم مثال میزنم به شما، افراد را دیدید که مریض میشوند، روحا مرض روحی روانی پیدا میکنند، یه چیز در نظرشون خیلی بی، حالا خیلی کوچیک بود قبلا، دیگران روش حساب نمیکنند، ولی خیلی بزرگ میشود در نظرش، اصلا کوبنده میشه براش. اینا رو میگم مریض های روانی، که اصلا براش درد میشود. باز مثال نیست و تشبیه هست، مثال خوب نمیشه در اینجا پیدا کرد. تصدیقی در سلوک موفق است، یکیه که گذشتهش، خطاها که کرده، جرائم که داشته، تشبیه برد، یکیه که در نظرش مجسم میشود، خیلی مهم، و اونقدر ناراحتش میکند، ادامه پیدا میکند، ناله ها دارد و گریه ها دارد و پشیمانی ها و ندامت ها، که اینا اصلا ریشه دار میشه در وجودش. اصلا بیادش میفته خیلی میکوبد، به بهانه های مختلف هم بیادش میفته ها. مثلا صحبت که یک کسی که میگوید که جمله غیبت را به کلمه غیبت را به زبانش میآورد، اون غیبت ها مجسم میشود، آتش میگیرد وجودش، حالا دیگه توبه کرده، حالا آتش میگیرد، فهمیده چی کرده، اینجور میشود صالح در مراحل اولیه. عرض کنم که اینجا درست مانند یک تشنه خوب تشنگی دارد، تشنه سخت است، راحتی و راحتش در این است که بداند، یقین پیدا بکند اونها از عالمش رفته، خدا اونها را دیگه نادیده گرفته، خدا به روخش نخواهد کشید، حساب نخواهد کرد. این براش آرزوست. اون وقت در این راه توسلها دارد، یعنی وسیله سازیها دارد، انها مختلف به الغریق و یتشبس و به قول معروف به کل حشیشه، به دنبال بهانه ها و راه ها و وسائل مختلف می رود که بلکه مشمول مغفرت بشود، و خیلی هم آرزو می کند که کسی که روش حساب می شود کرد، مانند رسول اکرم مثلا صلوات الله علیه، مانند امام معصوم، بهش بگه که خدا تو را بخشیده. اما حتی اونها هم نمی گن ظاهرن، چیز عجیبی است. حالا اینا رو انشاءالله در وقت خودتو، در وقت خودش خودتو میفهمید. خیلی دلش میخواد اینجور بگن، یه خود راحت بشه. بالاخره این آدم به دنبال وسیله های مختلف هست که کارها میکند، هر جا که از منابع درست به دست آورد که این کار را بکند، خدا اون جرائم و گناهان گذشتش را عفو میکند، نادیده میگیرد، اون کارها را انجام میدهد. معمولا درد دارد، درد وجودش را گرفته و به دنبال اینجور. یکی از مسائلی که به اصطلاح به درد صالح در اینجا در این زمینه میخورد و سالکین و هوشیار متوجه هستند، هر چه حسن و خلق داشتن است، یعنی حسن و خلق مراتب دارد دیگه، هی حسن و خلق، حسن و بش داشتن است، خود را وادار کردن به لین جناح، به طیب کلام، به بشر وجه. خیلی این میداند که این وسیله یکی از وسائل است که اون جرائم در عالم باطن ما چه بشود، از میان برود. یکی از رموزی که در حسن خلق نهفته است این است که حسن خلق جرائم انسان را در درونش مشمول عفو و غفران خدا قرار میدهد، مشمول عفو خدا. اون که غفران میگفتیم غیر از عفو، اینجا صحبت از عفو خدا میکند. این روایت را از اصول کافی بخوانم و بگذاریم. امام صادق فرمود این الخلق الحسن یمیس الخطیعه، یمیس با سائز چه نقطه است؟ حسن خلق یمیس الخطیعه، خطاهای انسان را ذوب می کند، آب می کند در درون. کما تمیس و شمس و جلید، طوری که آفتاب یخ را آب می کند. مثالش را هم خوب دقت کنید، تشبیه که ما می کند آفتاب یخ را چجور آب می کند، حسن خلق هم آب می کند خطاهای انسان را. حالا شما این نکته را انشاءالله فراموش نمی کنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینو از جامع السعادات نقل می کنم، جلد یک صفحه 310، جلد یک صفحه 310، رسول الله فرمود ان العبد لیبلغ به حسن خلقه عظیم درجات الاخره. اینجا دیدید درست به لسان سلوک پیش آمده حضرت رسول صلی الله علیه و آله، یعنی به لسانی که در بین ارباب سلوک مطرح است پیش آمده. می فرماید که چون لسان رسول الله در لسان ها و در مراتب در موارد فرق میکنه، بنده خدا میرسد با حسن خلق عظیم درجات الاخره، به درجات بزرگ آخرت اون عوالم میرسد و اشرف المنازل، به منزلت های بالاتر مرد شخص با حسن خلق به بهترین منزلت ها عندالله میرسد. و اینه یضعف العباده، و اصولا می فرماید که اصلا حسن خلق عبادت انسان را چند برابر می کند، یعنی نتیجه را چند برابر می کند. خب اشرف المنازل، بهتر منزلت ها با حسن خلق می شود رسید. اینجا من نکته ای را البته اینو می گم، اما خوب دقت بکنید که خوب هضم بشه مسئله. نکته ای را لازم است در اینجا بگم، اون این که شما الان من اینجور صحبت میکنم، خب خیلی از خوبان را ببینید دارای همینطور حسن خلق هستند، و اما به این توجه بکنید یه وقتی به صورت یک سوال در درون شما مطرح نشود که بعضی از ارباب باطن را ما میبینیم اینجور که الان ما در اینجا صحبت کردیم گویا این حسن خلق را ندارن، اینجور بیش روش داشته باشن، اینجور تیب کلام داشته باشن، لین جناح داشته باشن، مثل این که سوخور دارن. سوخور ندارن، ولی هر کس حسن خلق به این معنا مثل این که ندارن، یعنی زیاد برخورد خوب ندارن، یک حالت خاصی دارن مثل که به انسان خلاصه راه نمیدن، انسان میخواد روبرو بشه حوصله ندارن، وقت نمیدن، صحبت کم میکنن، انسان یه سوال رو به زور جواب میدن، همسال اینها با اینکه بزرگان و خوبان هستن میدانیم خوب هستن. بعضی ها را ممکنه اینجور برخورد بکنه، ببینید از خوبانی که مسلم از خوب هستند، اهل عمل هستند، از ارباب باطن هستند، مرد ریاضت هستند، مرد میدان هستند، از اولیا هستند، از اینها گاهگاه دیده می شود که اینها وقتی انسان نزدیک می شود دلش می خواهد که زیاد مصاحبت داشته باشد، از برکات وجودشون استفاده بکند، معمولا کم قبول می کنند انسان را، کم فرصت می دهند به انسان تا برود صحبت کند، برخورد کند، سوالات کند، یا بشیند یا وقت بگیرد، کم فرصت میدن. باید اینجور تبرک سو خور نیست، ولی لین جناح و تیب کلام و برخورد با بشر وجه و با گشاد روی و اینجور هم به نظر نمیاد. از چجوریست اینا چجور هم؟ اگر حسن خور اینقدر مهم است چرا اینها؟ اینجا یه نکته است، یکم نه نکات زیاد است، اما یک نکته که من میخوام بگم در اینجا اینه که گاهی خب پیش و خم سلوک زیاد است، انشاءالله خودتون و حتی طور زیاد است، هرچه با این کلمه زیاد بگیم زیاد است، اینا فکر میکنم با این کلمه ها محتمله ردا نمیشد. ابعاد سلوک، خصوصیات سالکین، مختزیات احوال، مقامات مختلف و خصوصیات در مقامات مختلف، حالات مختلف، لوازم حالات مختلف، اینا چیزی که اصلا با گفتن تمام نمی شود. وقتی انسان وارد عمل شد و اهل درد بود، چیزی جز مقصدی جز حق نداشت واقعا اهل راه بود میفهمد چیه، تا حدودی البته میفهمد اون هم. اینجا نکته هست اونی که گاهی بعضی ها در یک مقام خاص روحی میشوند. مقام است ترجمه کنید مقام، باز اشتباه نشود، من نمیگم اون سالک های مبتدی که نفخته اند و کم خلقند و اصل حسن خلق خدا نیستند، سالک نفخته صحبتش نیست، اون خوبانی که در نهایاتند از اولیا هستند، مجاهدت های یک عمر داشتند، مراحل را گذشتند، مشمول این آیات حق شدند، اونها را میگیم. و بله خیلی سالک نفخته دارن، سالک هم هست اما کم خلق است، تنگ خلق است، حسن خلق ندارد. اون خوبان را میگیم که مراحل را طی کردن، اینها گاهی در مقامی از مقامات روحی قرار میگیرند، منزلی از منزلت ها قرار میگیرند. خدای متعال که اینها در مقام گرب هستند با بعضی از اسماء خاصش به اونها جلوه میکند، در مقام تجلی، که آثار آن تجلی همین است، این نمیتواند به غیر اون حال بیفتد، اصلا ایجاب میکنه اون مقام خاصش این حالت را. سو خلقم نیست، گفتن کم فرصت دادن است، کم کسی را قبول کردن است، مثل این که خوشش نمیاد بیشتر برن صحبت بکنند، اینو با یک وضع خاص معلوم میشود از وضعش. این آثار تجلیات بعضی از اسماء خدا در مراحل عالیه برای بعضی از خوبان است که نتیجتاً در مقام خاصی از قبض و هیبت قرار می گیرند، یا مقام دیگر که اسماء دیگر دارد، یکیش قبض و هیبت است یا هیبت اجلال است. اینها نمی توانند بیش از اون باشند، نباید بیش از اون، اصلا نمی توانند. ترجمه کنید، اینها دیگه ریزیکاری های دیگه است. به وقتی این به صورت یک اشکال در نظر شما برای بعضی از خوبان مطرح نشود و همین آدم میبینید که یه وقتی عوض شد و دارای حسن، ممکن است عوض هم نباشد تا آخر در همون مقام باشد. خب به هر صورت این نکته بود که حالا شما شاید اینجور افراد دیدید، بالاخره اگر ندیده باشید بعد از این اگر درد داشته باشید به سراغ خوبان بروید، بعضی از خوبان را اینجور خواهید دید، کمان که بعضی ها را با بشر وجه و دیده کلام و لینه جناح خواهید دید. در هر صورت حسن خلق فضیلت هست، آنچنان فضیلت هست، آخر کلامم در حسن خلق، آنچنان فضیلت هست، انشاءالله یادتون باشه تمرینم بکنید، از سوء خلق بخواهید نجات پیدا بکنید، صاحب حسن خلق باشید، فکر نکنید صاحبان حسن خلق از اول اینجور بودند. کم می شود کسانی که از اول مثل که یک اسباب در قهری جمع شده اینو حسن خلق دارن، اون خوبانی که از حسن خلق دارن اکثرا با مجاهدت به دست آوردن. باید تصمیم بگیرید، فکر بکنید، تلقین داشته باشید، مضرات سوء خلق را به نظر بیاورید، محاسن حسن خلق را به نظر بیاورید. شما که اهل دردید از هر چه اجتناب بکنید، شما که به اصطلاح از فلان حرام اجتناب میکنید، باید از این هم به عنوان یک مهلک هوشیار باشید، اجتناب بکنید و خودتون را وادار به حسن خلق بکنید تا ملکه حسن خلق پیدا بکنید. در صورت آخرین کلام این است که یکی از خصوصیاتی که خدای متعال شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با این مسئله توصیف کرده، خلق حسن و حسن خلق و خلق احسن است، و این نکله علا خلق عظیم. اون زن آمد، مرحوم نراقه میگوید که یه زنی آمد رسول الله با ایده نشسته بودن، حسن خلق در چه حد بوده، حالا رسول الله بود با اون دعوت ها، با اون مسئولیت ها، با اون مشکلات بودن در اطرافش نشسته بود. یه زنی آمد، شوهرش هم در محضر رسول الله همونجا بود، زن آمد مریض داشت در منزل، آمد رسول الله نشسته بود. حالا نمونه ای از حسن خلق رسول الله را عرض می کنم. ناظر بودند، این آمد نزدیک شد رسول الله و دست آمد نزدیک شد رسول الله که مثل اینکه با لباس رسول الله کاری داشت، نزدیکی شد رسول الله که زن آمد بلند شد زنی مدار کشید کنار، خب حیا کرد، شرم کرد. باز رسول الله، حالا اون ساکت ایستاد، رسول الله هم ساکت ایستاد، رسول الله بلند شد، فکر کرد حرفی دارد، کاری دارد، آمد نزدیک شد. بلند شد ساکت، اون چیزی نگفت، رسول الله ساکت موند، زنم یه خورده کمی کشید کنار، باز رسول الله نشست و خب بودن صحبت و اینا، باز زن یه خورده نزدیک آمد، باز رسول الله بلند شد فکر کرد حرفی دارد، نه اون چیزی گفت نه رسول الله صلوات الله علیه، باز نشست رسول رفت کنار، بلند شد رسول الله باز رفت کنار، باز نشست، سوم بار نشست، باز زن آمد، زن آمد، رسول الله صلوات الله علیه باز بلند شد به احترام اون که بینید کاری دارد، حرفی دارد، حرفش رو خصوصی میخواد بگه، چیزی نگفت باز رفت کنار، چیزی نگفت باز رسول الله نشست. بار چهارم که آمد رسول الله بلند شد، بلند شد، زن یه مقدار فوراً از اون گوشه لباس رسول یه نخ گرفت و رفت تعجب. و بعد رفتن چند نفر بهش اعتراض کردن چه رفتار بود، چهار بار آمد رسول الله را، خب حرف از اول بگو، گفت من مریض داشتم، من گفته بودم بیام برمان تشف، برمان استشفا، تیمون، خب از لباس رسول الله یه رشته بگیرم از نخش، مریضم اینجور من گفته یا در منزل گفتن، آمدم و خب سه بار چهار بار آمدم خواستم بگیرم، بلند شد رسول الله، حیا کردم رفتم کنار، نه اون چیزی گفت نه من چیزی گفتم، بالاخره بار چهارم موفق شدم. ترجمه میکنم خب نست خود یه چقدر حساب دارد، با حسن خود بلند میشد و بعد اون چیزی نمیگفت میرفت شنه با یه زن من حسن خود این نکل علا خلوبین از این و اون موارد زیادی که واسه این را به عنوان یک توصیف، یک کمال، یک فضیلت برای رسول الله این نکل علا خلوبین از این.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر تو مرد درد او هیچ، گر تو مرد درد او هیچ از درمان مگو، درد او را به درمان داد، درمان تم مزد، ای دل و جان
دوستان ارجمند، بحث امروز عارف فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب سوء خلق شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد نیز یکی دیگر از بحث‌های استاد را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارید.
خوشا آمان که دایم در نمازم بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا جانا که جانا توی سلطانم توی تو خودی که غیر از تو نخواهد